بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره در آیه 94 یک ضابطه ای رو بیان کرده برای اینکه انسان بتواند با این ضابطه میزان آمادگی خودش رو برای آخرت ارزیابی کنه. فرموده قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. البته این خطاب به یهودی که ادعا میکردند که ما تنها گروه نجات یافته در آخرتیم. خداوند تبارک و تعالی خطاب به اونها میفرماید اگر اینطور که شما ادعا میکنید آخرت از آن شماست، پس خواهان مرگ باشید. اگر واقعا انسان به آخرت اعتقاد داشته باشه و اگر واقعا آخرتش آباد باشه، نباید خوفی از مرگ داشته باشه، باید اشتیاق به مرگ داشته باشه. بعد خدا می فرماد البته ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. فرماد اینا هرگز چنین تمنایی ندارند. خداوند می داند که خاطر اون کارهایی که کردن به ما قدمت ایدیهم و الله علیمون بالظالمین. این به این معنی نیست که کسانی که آخرتشون آباده خودکشی میکنن، این به این معنی نیست. این به همون معنی است که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که اشتیاقشون برای انتقال به اون عالم چه اشتیاقی است؟ اشتیاق یعقوب به یوسف. اشتیاق انسان به آخرت چقدره؟ چقدر الان بخوای همین الان بگن آقا بلند شو تموم شد، ما آمادگیشو داریم. اگر واقعا آخرت رو قبول داریم و اگر واقعا آخرتمون آباده، باید چنین اشتیاقی در ما باشه. البته یک تعبیری که اینجا تو این آیه هست من ازش یه معنایی هم میفهمم، با اون اینه که هیچ کس نمیتونه بگه، هیچ کس، که الدار الاخره این مال من خالصتن من دون ناس، بقیه دیگه نمیا، فقط و فقط ما میریم. بنابراین ما باید یه مقداری در تفسیر بعضی از مفاهیمی که ادعا میکنیم یکم دقت و احتیاط کنیم. تصویر این که یک مجموعه ای فرقه ناجیه هستند به این معنا که دیگه آحادشون هر کاری بکنند اثری نداره، اینا نجات پیدا میکنن و بقیه همه در عذاب و عقابند، دیگه فرقی نمیکنه چه بکنند، یه کمی در هر دو طرفش با احتیاط باید صحبت کنه. حالا اون در جایی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید ما مباحث علم اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم، یک بخش از بیرون به این دانش نگاه کنیم به عنوان فلسفه علم و یکی وارد خود این علم بشیم به عنوان خود علم اصول فقه. بخش اول یعنی فلسفه علم رو گفتیم که چهار بخش داره: تاریخ، مبادی، روششناسی و ارتباط این علم با سایر علوم، که ما در سالهای گذشته بخش تاریخش، بخش مبادی تصوری و تصدیقی بحث کردیم. در سال جاری هم چهارشنبه ها بحث روششناسی رو دیگه آخراش هستیم که انشالله یک جلسه بیشتر باقی نموند. اما در بحث علم اصول اشاره کردیم که ما برای طبقه بندی اصول محوری که در نظر گرفتیم حجت بود، یعنی آنچه که بشود بدان احتجاج کرد، که البته توضیح دادیم این مفهوم رو در فلسفه علم اصول، و گفتیم آنچه که بشود بدان احتجاج کرد به معنای با یک تحفظی به گونه‌ای که به نحوی احتجاج بدان نیاز به نوعی تأثیر شرعی داشته باشه، چیزی که ذاتاً حجت مثل یقین داخل بحث علم اصول نیست. اونچه که ذاتاً حجت نباشه و نیاز به یک نوع اعمال نظر از ناحیه شارع داشته باشه محل بحث اصوله. اصول از این صحبت میکنه که یک فقیه به چه چیزهایی میتواند احتجاج کند در مسائل مختلف. البته اونچه که میتواند بدان احتجاج کند ممکنه در انتهای یک بحث اصولی جواب بهش مثبت باشه که بله میتواند، مثل مثلا حجیت ظهور، حجیت خبر واحد. ممکنه در انتهای یک بحث اصول نتیجه این باشه که نمیتواند، مثل مثلا قیاس فقهی یا تمثیل منطقی. بحثی است که معنادار هست در اصول از اون بحث بشه، چون به هر حال این احتمال وجود داره که به یک عنوان یک حجت در شریعت پذیرفته شده باشه ولو به لحاظ منطقی مفید ظنه، ولو ظن به بیانی که در جای خودش گفتیم الان هم در فهرست اشاره میکنیم ذاتاً حجت نیست. بنابراین اگر ما گفتیم این بحث رو دوباره هم امروز اشاره میکنیم، موضوع بحث اصولی حجته، نه اینکه ضرورتاً اون چه که از اون بحث میکنه حجت است برای فقیه، نه خیر، اصل بحث در اینه که آیا حجت هست یا نیست، ممکنه در انتها حجیتش ثابت یا انکار بشه. البته در اینجا ما گفتیم قبلاً که بر اساس اون بحثی که ما در نظریه اندیشه مدون داریم، اونچه که در اصول متعارف بحث میشه برای استنباط فقیه در حوزه احکام شرعی که همین فقه مشهور و متعارفه، و در حوزه مکاتب اسلامی که البته در فقه کمتر به اون پرداخته شده به کار میاد، اما برای استنباط نظامهای اسلامی که بخش دیگری از کار فقه، این بحث کافی نیست، هرچند لازمه. به همین دلیل ما بحث رو در دو بخش گفتیم عرضه می کنیم. بخش اول حجتی که در ناحیه احکام شرعی یا مکاتب اسلامی فقیه بخواد به اون تمسک کنه، بخش دوم حجتی که در حوزه نظام ها به کار بیاد. نسبت به بخش اول که در واقع همون اصول متعارف هست، ما کل علم اصول رو در سه فصل طبقه بندی کردیم. گفتیم این حجتی که فقیه بدان تمسک میکنه، یا حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب رو برای فقیه احراز میکنه، در نتیجه به عنوان حجت محرزه هست، یا این است که در عین اینکه حجت است عنصری از مکتب یا حکمی از احکام رو احراز نمیکنه که بهش گفتیم حجت غیر محرزه، که در واقع بخش اول به تعبیر متعارف همون امارات و بخش دوم به تعبیر متعارف همون اصول عملی است. بخش سوم علم اصول فصل تعارض حججه، که اگر حجت‌های گوناگون، چه حجت‌های محرزه با یکدیگر، چه حجت‌های غیر محرزه با یکدیگر، چه حجت‌های محرزه با حجت‌های غیر محرزه تعارض کردن، ما چگونه باید این تعارض رو حل کنیم. خب طبق این فهرست اولین بحثی که ما باید وارد بشیم حجت محرزه است. اینجا یک بحثی رو توضیح دادیم که در اصول متعارف از مباحث الفاظ بحث اصول آغاز میشه. در واقع در اصول متعارف اونچه که ما میبینیم یک سری بحث‌های مقدماتی است که در واقع اون بحث‌های مقدماتی بعضی دانه‌های جسته گریخته از فلسفه علم اصول احیانا هستند. بعد که وارد علم اصول میشیم اولین بحثی که مطرح میشه مباحث الفاظ، که همون ترتیب شناخته شده یه مثلا کفایه مرحوم آخوند رضوان الله. در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که این ترتیبی که برای اصول مطرحه بیش از اینکه یک ترتیب منطقی باشه یک ترتیب تاریخی است. مباحث علم اصول به این شکل نگرفته که یک کسی بیاد کل علم اصول رو از ابتدا طبقه بندی کنه، موضوع براش تعیین کنه، طراحی کنه، بعد وارد بحث بشه، بلکه دانه هایی از این دانش ابتدا مورد بحث قرار گرفتن، بعد هی به این دانه ها افزوده شده. قدیمی ترین دانه علم اصول که در واقع هسته اولیه چیزی که در کتاب های اصولی دیده شده عمدتاً هست، البته قبل از او هم بوده ولی توجه بهش نشد، مباحث الفاظ. البته توجه کنید قبل از مباحث الفاظ بحثی در اولین آثار اصولی دیده شده که در تدوین اصول در تاریخ خودش که حالا ما در بحث تاریخش اشاره کردیم، این بحث اونچنان مورد اهتمام واقع نشد و چندان بهش پرداخته نشد مگر در زمانی متأخر، و اون بحث تعارض حججه. از جمله رساله هایی که برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام نوشتن رساله ایست در تعادل و ترجیح در واقع، که این هم از بحث های قدیمی است. ولی اون چه که بیشتر مورد توجه واقع شد در واقع به دور اون مباحث اصول شکل گرفت مباحث الفاظ بود، بحث هایی که ما باش آشناییم مثل ظهور نمیدونم صیغه امر، ظهور صیغه نهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید. البته همه اینها ابتداعا مطرح نبودند، تکه تکه مطرح شدن، این تکه ها هم یک هو کامل نیامدن، تمام بحثای امر یا تمام بحثای نهی، بعضی از دانه های بحث مطرح شد، بعد در گذر ایام به اونها اضافه شد. ولی اگر ما وقتی امروز نگاه میکنیم بعد از اینکه حالا این داستان طولانی تاریخی از زمان اهل بیت علیهم السلام تا به امروز ادامه داشته، صدها و شاید هزاران کتاب و رساله در این زمینه ها نوشته شده، امروز که به این میراث نگاه میکنیم وقتی میخوایم طبقه بندی منطقی کنیم میبینیم جایگاه منطقی مباحث الفاظ اول علم اصول نیست، چون اینها در واقع سقریات یک کبرا هستند. و اون حجیت ظهوره. اما بین بحث حجیت ظهور و خود مباحث الفاظ باز یه مباحث میانی وجود داره، چون ما در بحث حجیت ظهور باید این رو توضیح بدیم که موضوع حجیت ظهور چیست، چه چیز در این که ما میگیم حجته، چی حجته. بعد از اینکه اینو توضیح دادیم باید اینو توضیح بدیم که عوامل پیدایش این ظهوری که حجت است چیست، و بعد بر اساس اون بتوانیم راه‌های احراز ظهور رو بیان کنیم تا بر اساس راه‌های احراز ظهور بپردازیم به مباحث الفاظ و ببینیم ظهور مثلا صيغه امر در چیست. خود بحث حجیت ظهور مهمترین دلیلش که در بحث‌های گذشته توضیح دادیم عبارت است از سیره و ارتکاز، که چون سیره و ارتکاز عقلا بر حجیت ظهور است و شارع این رو نفی نکرده ما میگیم حجت. خب بس قبل از اون باید این رو بحث کنیم که چرا سیره و ارتکاز رو میشود بهش تمسک کرد، یعنی از حجیت سیره و ارتکاز باید بحث کنیم. البته تمام این داستان در واقع یکی از فروعات این پرسش هست که آیا ظن اونگونه که یقین حجت است ذاتن حجت یا نه. چون اگر ظن حجیت ذاتی داشته باشه دیگه این بحث های بعدی معونه‌ای برای اصولی نخواهد داشت. با توجه به این مقدمات که قبلا توضیح مفصلش رو دادیم، ما وقتی میخواستیم وارد فصل اول یعنی حجت محرزه بشیم گفتیم این بحث رو در دو فصل مطرح میکنیم، یکی حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی که اولین بحثش حجیت ظن، بحث دومش سیره و ارتکاز، و یکی حجت محرزه عقلی که در واقع شاخه مقابل حجت محرزه غیر عقلی است. البته اون حجت محرزه غیر عقلی رو در دو بخش غیر لفظی و لفظی طبقه بندی کردیم. تو بخش غیر لفظیش توضیح دادیم که ما ابتدا از حجیت و ظن فی نفسه بحث میکنیم تا اون پرسش رو پاسخ بدیم که آیا ظن حجیتی ذاتن داره یا نه، که گفتیم مرحوم آخ شیخ یه بار این رو در آغاز اصول و یک بار در انتهای اصول با دو روی کرده متفاوت مطرح کرده، در جای خودش بحثش رو توضیح داد. بعد سیره و ارتکاز رو بحث کردیم که بحث مفصلی بود و گفتیم بسیار در بحث‌های ما مؤثره و از بحث‌هایی است که کمتر در اصول تنقیح شده و ما سعی کردیم خیلی این رو توسعه بدیم، توضیح بدیم. اینجا گفتیم به لحاظ منطقی ضرورتی نیست که ما بحث اجماع یا شهرت رو مطرح کنیم، ولی از نظر جایگاه منطقی فهرست ما بحث اجماع و شهرت در این قسمت قرار میگیره، یعنی اینها هم حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی هستن. برای اینکه این فهرست تکمیل بشه ما به اجماع و شهرت هم پرداختیم. بعد وارد شدیم در بحث حجت محرزه غیر عقلی لفظی که اول بحث رو با ظهور آغاز کردیم. اولین بحث ما حجیت ظهور بود که توضیح دادیم که ظهور به دلیل سیره و ارتکاز عقلا حجته و این سیره و ارتکاز مورد امضاء شارع قرار گرفت، به توضیحی که در بحث سیره و ارتکاز داده شده در کیفیت امضا. بعد این بحث رو مطرح کردیم که موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور نوعی نه ظهور شخصی، به تعبیر دیگری ظهور ذاتی، ظهور موضوعی نه ظهور ذاتی، که توضیح دادیم یعنی اون چیزی که حجت است اون ظهوری است که نوعاً برای مردم وجود داره، نه ظهوری که برای شخص فقیه احیاناً به دلیل ذهنیت‌های خاص او پیدا میشه. ظهوری که نوع مردم میپذیرند حجته. عوامل پیدایش این ظهور رو بحث کردیم مفصل و بالاخره راه های احرازش رو بحث کردیم و گفتیم اگر این راه ها با هم تعارض کردند راه حلش چیست، که آخرین بحث ما بود. با پایان یافتن این بحث ها ما رسیدیم به مباحث الفاظ که به نظر بعضی ها اول علم اصوله، هرچند که برای ما اول علم اصول نیست. ما در دوره سوم خارج اصول الان بحث های زیادی رو پشت سر گذاشتیم و در واقع بعد از چند سال به بحث مباحث الفاظ رسیدیم. خب همونطوری که عرض کردم، مباحث الفاظ یک بحث تاریخی است، بسیار سابقه داره در علم اصول، ولی در این حال یک سوال جدی در مورد مباحث الفاظ وجود داره و اون اینه که اصلا واقعا مباحث الفاظ به اصولی ها ربط داشته؟ این همه اینها در طول تاریخ نشستن بحث کردن، امر ظاهر در وجوب هست نیست، نهی هست نیست، عام نمیدونم چه الفاظ عموم کدامند، مطلق چه فرقی با عام داره، تقیید چجوری شکل، اینا اصلا به اصولی ربط داشته با من یا نه اصلا به اصولی، به عنوان اصولی، به اون معنایی که گفتیم که کسی است که از حجت بحث میکنه، حجتی که فقیه بتواند در احتجاجات فقهی از اون استفاده کنه، به اون معنا به اصولی ربط نداشته. اینا یه کاری بوده که باید متخصصان زبان، لغوی ها انجام میدادن. اصولی ها دیدن مثلا اونا انجام ندادن، گفتن خب حالا شما انجام نمیدید، ما که خودمون ناتوان نیستیم، که خودمونم بلدیم، خودمون میریم انجام میدیم. آمدن تو اصول یه بحثایی رو که از نظر معیار موضوع علم اصول شامل اونها نمیشه بحث کردن. آیا واقعا اینطوره؟ خب ببینید، در بحث‌های گذشته ما گفتیم که در علم اصول درسته ما از حجت بحث میکنیم، یعنی اون چه که فقیه بتواند بدان احتجاج کنه، ولی این حجت با یه خصوصیتی در علم اصول باید مورد بحث قرار بگیره و اون این که نباید به گونه ای باشه که به بابی خاص از ابواب فقه اختصاص داشته باشه. اون تعبیری که آقای صدر به کار بردن، عنصر مشترک در فرایند استنباط. آیا واقعا مباحث الفاظ این خصوصیت رو داره یا نه همینطوری استطرادن بیشتر اصول شده این بحثایی که اصولی نبوده؟ مثل یه دوره‌ای که اصول این بوده تا قبل از شیخ، عمده اصول مباحث الفاظه، بعد از شیخ هست که اون قسمت‌های دیگه یک مقدار فربه شد و بهش پرداخته شد، شد جلد دوم به قول ما، جلد دوم کفایه در کنار جلد اول، که در واقع همش عمدش مباحث الفاظه. ولی قبل از شیخ که اون بخش دوم چندان فربه نیست، خیلی لاغر و ناتوانه در مقایسه با بخش اول. خب اگر ما یک کسی مثل فاضل اردکانی بودیم، معاصر مرحوم شیخ، که می گفت اصول آقا این حرفایی که فلانی 25 سال مثلا میزنه بی ربط میگه، این چیزا چیه؟ اصول نمیدونم دانشی است که از حجتی بحث میکند که فقیه بدان احتجاج، این حرفا چی آقا؟ اصول اینه، فقیه یه گونی برداشته، هر بحثی رو که دیده به دردش میخوره در استنباع از دانش‌های مختلف ریخته تو این گونی، اسمش چی گذاشته؟ اصول. یه تیکش ادبیاته، یه تیکش تاریخه، یه تیکش مربوطه به مثلا تفسیر، چیزای مختلفه. دانشی نیست به نام اصول، یه کشکولیست، موضوعات مختلف، مسائل مختلف، عقلی، نقلی، تاریخی، همینجوری بحث کرده میشه. اگه اینجوری نگاه میکردیم مثل فاضل اردکانی، خب بله مشکل نداشتیم، میگوید این اصولی ها بالاخره به این مباحث احتیاج داشتن، مباحث الفاظ اینا رو هم ریختن تو این گونی، ولی ما از ابتدا اینو قبول نکردیم. مثلا این دیدگاه غلطی است. اصول یک دانشه با تمام معیارهایی که ما برای یک دانش نیاز داریم، موضوع داره، بر اساس این موضوع طبقه بندی شده، روش شناسی خاصی داره، همه اینا رو ما سعی کردیم توضیح بدیم تا روشن باشه که اصول واقعا یک دانش به معنای واقعی کلمه است با تمام شاخصهای یک دانش. بنابراین ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خب اگر این رو نگفتیم باز این سوال زنده میشه که این مباحث الفاظ چجوری توی علم اصول مطرح میشه. ما برای اینکه این مسئله روشن بشه یک نگاهی میندازیم به اون بحثی که قبلا کردیم مفصل در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم که مقصود ما از عنصر مشترک در فرایند استنباط به تعبیر شهید سعد چیه. گفتیم اگر اون چه که ما ازش بحث میکنیم قابلیت این رو داشته باشه که در هر بابی از ابواب فقه بتواند مصداق پیدا کند، این یک عنصر مشترک در فرایند استنباط خواهد بود، ولو احیانا به لحاظ واقعی و خارجی در بخشی از فقه مصداقی پیدا نکرده باشه. این به این معنا نیست که ضرورتا هر بحثی که ما میکنیم در تمام فقه مصداق داره، نه، ممکنه مصداقی نداشته باشه، اما امکان داشتن مصداق براش باشه. خب پس این معیار رو ما به عنوان معیار اصلی در نظر میگیریم که اون چیزی که ما ازش بحث میکنیم نباید در درون خودش خصوصیت هایی داشته باشه، ویژگی هایی داشته باشه که او رو به بخشی از فقه مرتبط کنه، قابلیت تحقق در بخش های دیگر رو براش فراهم نکنه. اگر چنین خصوصیتی نبود و امکان وجود مصداق در هر بابی از ابواب فقه بود و معنا داشت که از حجیت اون به نحوه مرتبط با شارع سخن بگیم، با حفظ این نکته اینجا داره در علم اصول مورد بحث قرار بگیره. بنابراین ما اگر میخواییم ببینیم آیا مباحث الفاظ اصولیست یا نه، باید ببینیم آیا مباحث الفاظ اولا حجت هست. حجت گفتیم یعنی چیزی که بشود بدان احتجاج کرد. ثانیاً عنصر مشترک هست، یعنی طوری باشه که اختصاص به بابی از ابواب فقه نداشته باشه. خب اینجا ما نگاه میکنیم، حالا یه مصداق معروف مثلا مباحث الفاظ، صيغه امر. آیا صيغه امر که در علم اصول ازش بحث کردن آیا ظاهر در وجوب است یا نه؟ اولا حجت هست، یعنی قابل احتجاجه، اصلا ما میتونیم بهش احتجاج کنیم. پاسخ مثبت بله، من میتونم در یه جایی بگم این امر هست، امر ظاهر در وجوب است، ظهور حجت است، پس این ظهور در وجوب داره و این ظهور در وجوب حجت برای من، قابل احتجاج هست. آیا در صیغه امر خصوصیتی وجود داره که اون رو مختص بکنه به بابی از ابواب فقه؟ جوابی که خیر، امر یک صیغه است که در هر بابی از ابواب فقه معنا داره که وارد بشه، چه اون باب صلات باشه، صوم باشه، حج باشه، معاملات باشه، قضا باشه، شهادات باشه، همه جا معنا داره امر وارد بشه. پس بحث از صیغه امر یه بحثی است که از حجتی است که حجت بودنش به نحوی به شارع مربوط میشه، چون ذاتی نیست، مثل یقین نیست. از طرفی عنصریست مشترک که اختصاص به باب خاصی نداره، ممکنه در بعضی از ابواب فقه هیچ امری وارد نشده باشه، ولی در خود امر هیچ خصوصیتی که اون رو به بابی از ابواب فقه مرتبط بکنه، وابسته بکنه، وجود نداره. پس یک عنصر مشترک در فرایند استنباط و میتواند در علم اصول بحث بشه. خب اگر اینجوری نگاه کنیم، اینجا یک بحثی بین ما و آقای صدر وجود داره. آقای صدر میفرمایند این قسمت از بحث که شما گفتی تو حوزه هیئت هاست، صیغه امر یه هیئته، اما ماده امر رو مثلا نگاه میکنی، همزه و میم و را، این مثل هر ماده دیگری یک اگر عنصری باشه در استنباط، یک عنصر مشترک نیست، یه معنای خاصی داره که اون معنای خاص همزه و میم و را، اون امر به معنای خاص نهیت اختصاص داره به یک بخشهایی از فقه، تو همه ابواب فقه نمیتونه، مثل سایر الفاظی که موادشون مورد بحثه. مثلا ما وقتی بحث میکنیم در فقه که مثلا در تیمم که لفظ سعید وارد شده، سعیدن طیبا، این سعید چیه؟ آیا مطلق وجه الارضه، هرچی که بر سطح زمین باشه، یا صرف مثلا خاک یا سنگ؟ خب این سوال یه سوالیست که فقیه به ما و فقیه باید پاسخشو بده، نه اصولی به ما و اصولی. به همین دلیل آیه صدر می‌فرمایند این معیار اصولی که عنصر مشترک در فرایند استنباط باشه، در بحث هیئت‌ها قابل تطبیقه. پس هیئت امر معنادار بحث کنیم، هیئت نهی معنادار بحث کنیم. هر جا بحث از هیئت باشه به ماده خاصی ارتباط نداشته باشه، این معنا داره در اصول بحث بشه. و همین دلیل آیه صد معتقدن اون بخشی از مباحث الفاظ واقعا اصولی است که به حیات میپردازه. من قبل از اینکه از این قسمت بگذرم به این نکته اشاره کنم که بارها گفتیم و دوباره هم تکرار خواهیم کرد بارهای دیگری، که نگاه ما در اصول هرچند معطوف به حل مشکلی است برای فقیه که فقیه بتواند احتجاج کنه، و هرچند برای فقیه اونچه که مطرح منابع فقهی است، کتاب، سنت، عقل، مثلا اجماع، حالا همین طبقه بندی مرد، بنابراین اگر در حوزه لفظ ما به بحثی میپردازیم، اونی که برای فقیه اهمیت داره الفاظ کتاب و سنته که میخواد بهش احتجاج کنه، و من به عنوان اصولی اگر میخوام برای فقیه کاری انجام بدم، توجه هم به کتاب و سنته، و کتاب و سنت هم ما میدونیم به زبان عربیه. اما این باعث نمیشود که بحث‌های اصولی اختصاص به کتاب و سنت پیدا کنه، یا حتی اختصاص پیدا بکنه به زبان عربی. بحثایی که ما میکنیم فراتر از کتاب و سنت و حتی فراتر از زبان عربی است. وقتی اصولی بحث میکنه که امر ظاهر در وجوبه، این امر اهمیت نداره در کتاب و سنت وارد شده یا خارج از کتاب و سنت، اهمیت نداره در عربی وارد شده یا فارسی یا انگلیسی، حتی به زبان هم بستگی نداره بحث اصولی. بنابراین بحث اصول یه چیزی در این قسمت، ولو الفاظ کتاب و سنت مطرح بوده، اما بحثا بحثایی است فراتر از حتی زبان، چه رسد به متن. البته انگیزه اصولی کتاب و سنته، به همین دلیل ما همیشه این تعبیر رو میکنیم، اگر به فرض هیچ امری در کتاب و سنت وجود نداشت، هیچ وقت اصولی از صیغه امر بحث نمی کرد. اما این باعث نمیشه که بحث اصولی اختصاص به کتاب و سنت یا بحث اصولی اختصاص به زبان عربی داشته باشه. باز اینجا قبل از اینکه اون فرمایش شهید صدر رو عرض کنم، به این نکته اشاره کنم، دوستانی که در بحث‌های ما بودند خاطرشون هست در مباحث مربوط به هرمنوتیک اشاره کردیم که خواستگاه هرمنوتیک، جایی که دانش هرمنوتیک زاییده شد، طرح این سوال توسط شلایرماخر بود که آیا واقعا روش‌هایی وجود داره برای تفسیر متن که فراتر از متنی باشه که ما می‌خوایم به تفسیرش بپردازیم. البته دغدغه او متن کتاب مقدسه، چون خودش یک به اصطلاح متأله مسیحی است، یک متکلم مسیحی است. او دنبال چنین سوالی بود که آیا قواعدی برای تفسیر متن فراتر از متنی که ما به تفسیرش می‌پردازیم وجود داره. این سوال مطرح کرد، با این سوال در واقع هرمنوتیک شکل گرفت، هرچند در جای خودش گفتیم علارغم اینکه این سوال مطرح کرد، خودش به این سوال هیچ پاسخی نداد. تمام دوره فعالیت شلایرماخر که حرفای زیادی در زمینه هرمنوتیک زد، شناخته نشد و بعد از او توسط دیلتای شناخته شد و معرفی شد، هیچ به این بحث نپرداخت. اما این بحثی که شلایرماخر مطرح کرد، قرنها پیش از اون در دانش اصول که توسط اهل بیت علیهم السلام طبق اون توضیحی که ما در تاریخ علم اصول دادیم که در واقع بنیانگذار این دانش اهل بیت علیهم السلام بودن، در علم اصول بهش پرداخته شد. و در واقع اون بحثایی که ما تو مباحث الفاظ میکنیم، شاخصهایی برای تفسیر متن فراتر از متنی که داریم تفسیر میکنیم ارائه میدیم. و به همین دلیل باز اینجا اینا استطراد در استطراد در استطراد، که وقتی شما تسلط پیدا میکنی در مباحث اصولی، نه فقط کاربردش در فقه باشه و کتاب و سنت، بلکه در هر متنی شما از این قواعد میتوانی استفاده کنی، حالا چه اون متن متن حقوقی باشه، چه اون متن متن غیر حقوقی باشه. به همین دلیل کسانی که تسلط در اصول دارند، در تحلیل متن دقت‌هایی می‌کنند، نگاهی دارند که آدم‌هایی که تخصص ندارند ولو تو اون زمینه تخصص دارن، توی اون زمینه متن خاص، اون دقت‌ها رو نمی‌تونن داشته باشن. چون در واقع اصول به یک توانایی در تفسیر متن دست پیدا کرده در طول تاریخ طولانی خودش، که این توانایی جای دیگری در هیچ دانش دیگری وجود نداره. هیچ دانش دیگری ما نداریم که حتی کمی توانسته باشه به علم اصول نزدیک بشه از اینجا. خب برگردیم به اصل بحثمون. آیه سعد می‌فرمان فقط حیات هستند که قابلیت این رو دارن که در علم اصول مورد بحث قرار بگیرن، چون اینها عنصر مشترکند. هیئت یه چیزی است که در هر ماده قابل تحققه، بنابراین وابستگی به باب خاصی از ابواب فقه ندارن. چون آقای صد این نگاه رو داره، دو تا از مهمترین بحث‌های اصولی رو که گذشتگان ما بهش مفصل پرداختند، این رو از پیکر علم اصول خارج میدونه، بهش نمیپردازه. یکی بحث صحیح و عام و یکی بحث مشتق. البته ایشون در خارج اصول به این بحثا پرداخته، چون در خارج اصولش ایشون سبک کفایه رو تبعیت کرده، ولی وقتی خودش آمده اصول تدوین کنه در به اصطلاح دروس فی علم الاصول که حالا بین ما معروف شده به حلقات، در اونجا که خودش آمده با یه نگاه منطقی این کار رو انجام بده، البته منطق ایشون با ما متفاوته، طبقه بندی ایشون با ما متفاوته، اونجا شما میبینید بحثی از مشتق و بحثی از صحیح و عام نمی کنه. نه اینکه یادش رفته، آیه صدر تسلطی که در اصول داره یک تسلط فوق العاده کم نظیره، یادش نرفته که اینا تو علم اصول است. نه اینکه بلد نیست، اینا خیلی هم بهتر از خیلی های دیگه بلده، در درس خارجش گفته، در تقریراتش آمده. ایشون با یه منطقی این بحث نمی کنه، میگه صحیح و عام و مشتق مربوط به ماده میشه، چون به ماده ارتباط پیدا میکنه دیگه نمیتونه عنصر مشترک در فرایند استنباط باشه. به همین دلیل ایشون اینو نمیاره تو اصول، در علم اصول مطرحش نمیکنه، یعنی در اون اصولی که خودش مینویسه در دروسون فی علم الاصول. ولی ما معتقدیم که معیار به گونه این نیست که آیه صدر این طوری که فرمودن نتیجه بگیریم که پس بحث صحیح و عام یا بحث مشتق از علم اصول خارجه. نه، بحث مشتق و بحث صحیح و عام هرچند به نحوی به ماده مرتبط میشه، حالا باید توضیح بدیم، ولی چند در دایره علم اصول قرار میگیره که این توضیحش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.